سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. شماره از رسانه های پاکستانی گفتند ایالات متحده پالیسیش را درباره افغانستان بازبینی کرده، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید این گزارش ها درست نیست. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که بریتانیا و هم پیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. ده ها زندانی زندان پلچرخی کابل به زندان بگرام برده شدند. ایالات متحده و هند در مورد همکاری نزدیک درباره مسائل دفاعی تعهد کردند و وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می‌دهند. سید ضیاء حسینی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح عصر دیروز از 3 استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. به گفته او در جریان درگیری یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است.
یک نفر شهید، یک نفر زخمی ما داریم که زخمی ما سطحی است. دیگه دشمن عملات خود از 3 قسمت آغاز کرده بودن. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
حسینی افزود که در جریان درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما او نگفت که دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ده ها تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام منتقل شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلچرخی، دیشب به رادیو آزادی گفت که بسیاری از اینها زندانیان طالبانند که آرامش زندان را برهم می زدند.
4 نفر از مبوسین آشوب گرفت و از مبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش مبوس برهم می زدند. دیگر مبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلچرخی را رد کرد. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک نشست در مورد صلح عازم نپال شود. رحیم بیگ یعقوبی، یک عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز به نپال می رود. به گفته ای او این گونه نشست ها قبلا در جرمنی و اندونزیا به همکاری یک مؤسسه آلمانی نیز برگزار شده بود. در منطقه و جهان بشنویم که ایالات متحده آمریکا و هند تعهد کردند که درباره مسائل دفاعی بیشتر از نزدیک همکاری کنند، اما از پیشرفت در زمینه تهدید آمریکا برای وضع تحریم‌ها بر خریداری نفت خام ایران و اسلحه روسیه از سوی هند گزارش نشده. مایک پامپیو و جیم ماتیس، وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده، به روز پنجشنبه با همتایانشان در دهلی جدید دیدار کردند. وزارت خارجه آمریکا از امضای یک موافقتنامه میان دو طرف خبر داده. با امضای این موافقتنامه زمینه فراهم می شود تا آمریکا وسایل حساس نظامی را بالای هند بفروشد. آمریکا و هند همچنان توافق کردند که تمرینات نظامی مشترک را سال آینده در سواحل شرقی هند اجرا کنند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. این تحریم ها دیروز وضع شدند. در بیانیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که تحریم ها شرکت محمد القاطرجی و شرکت باربری او را نیز هدف قرار داده. قاطرجی با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روابط نزدیک دارد. در بیانیه آمده که این شرکت در بخش تجارت تیل میان حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی و داعش همکاری کرده. وزارت خزانه آمریکا همچنین گفته است که شرکت قاطرچی از عراق به سوریه سلاح هم قاچاق کرده. و بریتانیا و متحدانش در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارس در بریتانیا انجام شد. مقام‌های بریتانیایی به روز چهارشنبه حکم بازداشت دو مظنون را در پیوند به قضیه اسکریپال صادر کردند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس سارنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهامها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. اما واسیل نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعا در مورد دخالت کشورش در قضیه اسکریپال را رد کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالی یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا ایالات متحده در مورد پالیسیش درباره افغانستان دوباره غور کرده است؟ در مورد این موضوع که در شمار از رسانه های پاکستانی بازتاب یافته با وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده ایم.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست.
شما را به بامیان هم میبریم، جایی که مقام ها از مشکل معارف سخن میگویند.
شعبات درسی ما در ولایت بامیان فقیر اتاقای درسی هست که یک چالش بسیار بزرگ است.
در کنار اینها نگاهی می اندازیم بر شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان که بسیاریشان بر حمله های مرگبار چهارشنبه در کابل تمرکز کردند. در مسائل جهان بریتانیا و همپیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. از عکس‌العمل روسیه هم در این مورد به شما میگوییم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آشیانه در انتظار شماست. پیش از همه میپردازیم به این موضوع که وزارت خارجه افغانستان این را رد میکند که آمریکا روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه‌های پاکستان، وزیر خارجه این کشور پس از دیدار با همتای آمریکاییش گفته است که آمریکا با پذیرفتن گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح پالیسیش را در مورد افغانستان بازمینی کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله بازبینی پالیسی آمریکا در مورد افغانستان حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانستان این را پس از آن گفت که شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است. این رسانه‌های پاکستان از جمله پاکستان تودی و پاک تریبیون به دنبال دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گزارش دادند که آمریکا به فکر وارد کردن فشار بر پاکستان نبوده و پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل شده که گفته است آمریکا به هدف پایان جنگ در افغانستان با گفتگوهای مستقیم با طالبان تمایل نشان می‌دهد. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان دیشب به رادیو آزادی گفت که در پالیسی آمریکا در قبال افغانستان هیچ تغییر وارد نشده است.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست. سربازان ایالات متحده اشاره به شانه به سرباز افغانستان با حراس افغانی می جنگن، یک جا خون می دن و امریکا کماکان شریک راهبردی ما باقی خواهد ماند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرد. وی در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بحث کرد. جوزف دانفورد لوید ریسیز امریکا پامپیو را در سفر به پاکستان همراهی میکرد. قریشی گفت که به پامپیو اظهار داشت که پاکستان به صلح و ثبات افغانستان متعهد است. به اساس گزارش ها عمران خان نیز به وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش در راستای برقراری صلح در افغانستان تلاش می کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت این کشور امیدوار است که صدر اعظم جدید پاکستان نقش مؤثری را در زمینه دستیابی به صلح در افغانستان ایفا کند.
مواردی را که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان، در مورد کمک به صلح در افغانستان و همچنین این که امنیت پاکستان وابسته به امنیت افغانستان است، ما از این موارد استقبال میکنیم و امیدوار هستیم گام های عملی را پاکستان در این راستا برداره، و خصوص پس از اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان و حکومت نو پاکستان امیدواری ها زیاد است. ما امیدوار هستیم پاکستان عمل بکنن بیشتر از اینکه حرف بزنن.
وزارت خارجه امریکا پس از سفر پامپیو به اسلام آباد در یک اعلامیه گفت پاکستان باید برای تامین صلح در افغانستان تلاش نموده، علیه گروه‌هایی که صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند باید اقدامات جدی و دوامدار روی دست گیرد. اما وزیر خارجه پاکستان گفته است که همتای آمریکاییش در ملاقات با وی تقاضای اقدامات بیشتر را از اسلام آباد علیه گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مطرح نکرده است. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از پاکستان به هند سفر کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مکتب های مسدود شده ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان به روز شنبه بازگشایی میشوند. این مکتب ها که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی های قشتپه و درزاب مسدود شده بودند، پس از تسلیم شدن جنگجویان و نیروهای امنیتی افغان دوباره باز میشوند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
در ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان که در آن 77 باب مکتب فعال بود، سال گذشته در اثر تهدیدات جنگجویان داعش مسدود گردید. مقامات محلی جوزجان میگویند که در این مکاتب 36,000 پسر و دختر درس میخواندند. لطف الله عزیزی والی جوزجان بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلیم شدن جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی این مکاتب دوباره باز میشوند.
مهاجرین پس به جوزجان بازگشت کردند و مکاتب باز میشه انشالله، چون که در 15 سنبل است آغاز مکاتب در قشتپه و درزاب و آغاز میگرده. در ارتباط با
والی جوزجان از مردم خواست که با معلمان و آمرین مکاتب در ولسوالی ها همکاری نمایند و به فرزندانشان اجازه دهند تا به مکتب بروند. در همین حال شماری از شاگردان مکاتب ولسوالی های قشتپه و درزاب از طرف های درگیر می خواهند که مکاتب را تخریب نکنند و مانع رفتن شاگردان به مکتب نشوند. امان الله یک تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خواهش ما از کسایی که مداخله میکنن، مثلا میگن مکتب نباشه در قریجات ها مداخله میکنن، خواهش ما از امروی هست که به همی گلفکری را یا همی گلروشنی را فکر تو بیرون کنن. همی سوال هست که ما را به همی جوانی که یک قدر پیشم کنه سواب پیش برده نه دیگه چیز. ما خواهش ما از امروی هست که به مکتب مداخله نکنن و بانن دختر بچه افغان تحصیل کنن.
این در حالی است که به گفته مسئولان 3 روز قبل در قریه آقبلاق ولسوالی درزاب ساختمان یک باب مکتب متوسطه توسط مخالفین مسلح تخریب گردیده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که تخریب مکاتب کار طالبان نبوده و آنها برای نیروهایشان اطلاع دادند هرگاه چنین عملی را در هر جا مشاهده میکنند باید جلوگیری کنند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که بریتانیا و هم پیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آشیانه در انتظار شماست. بیش از 135 هزار شاگرد مکتب در ولایت بامیان مشغول فراگیری دانش هستند، اما از این شمار 54 درصدشان به گفته مقام های محلی اتاق درسی ندارند و در زیر خیمه یا در فضای باز و زیر آفتاب درس می خوانند. در این مورد گزارش میشنویم از همکار ما عباس نادری از بامیان.
مقامات محلی بامیان از کمبودهای جدی در بخش‌های مختلف معارف خبر می‌دهند که مهمترین مشکل معارف در سطح ولایت بامیان کمبود اتاق درسی برای شاگردان مکاتب است و تعداد زیادی از صنف‌های درسی در زیر آفتاب یا در زیر خیمه برگزار می‌شود. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
64 باب مکتب که 18 درصد مکاتب تعلیمات عمومی ما را تشکیل میده فاقد تعمیر و اتاقای درسی هسته. اگر ما مشخصتر وارد مکاتب شویم میبینیم که 54 درصد شعبات درسی ما در ولایت بامیان فاقد اتاقای درسی هست که یک چالش بسیار بزرگ هسته که ای بالاتر از استاندارد ملی در افغانستان هسته.
به گفته آقای آروین در سال جاری برنامه‌های برای ساخت مکاتب روی دست گرفته شده بود، اما به دلیل نبود بودجه این برنامه‌ها عملی نشدند. یکی دیگر از مشکلات عمده معارف بامیان کمبود کتاب درسی است که به گفته مقامات محلی بامیان 75% شاگردان مکاتب این ولایت کتاب درسی ندارند و از روی کتاب‌های دیگران کپی می‌کنند یا معلمان برای شاگردان نوت می‌گویند و آنها می‌نویسند. برای حل این مشکل ریاست معارف بامیان کمپاینی را برای جمع‌آوری کتاب راه اندازی کرده که تا هنوز تعداد زیادی کتاب جمع‌آوری شده است. آقای آروین اضافه کرد:
ما یک کارزار جمع‌آوری کتاب برای شاگردان و معلمان معارف ما راه انداختیم. هدف بنیادی و اساسی این کمپاین افزایش دسترسی معلمان و شاگردان به این کتاب است. هدف ما این است که این کتاب‌ها مومد درسی برای شاگردان و معلمان ما باشه. هدف ما این هست که ما بیش از 40,000 جلد کتاب در سراسر ولایت بامیان جمع‌آوری بکنیم و این کتاب ها در 8 کتابخانه در 8 واحد اداری ولایت بامیان تنظیم خواهند شد. تا حالا ما بیش از 2 تا 2,500 جلد کتاب ما جمع‌آوری کردیم و 550,000 افغانی ما جمع‌آوری کردیم که اونا تجهیزات خریده میشه برای کتابخانه ها یا کتاب خریده میشه.
طبق آمارهای ارائه شده از طرف ریاست معارف در سطح ولایت بامیان 135,000 متعلم مشغول درس خواندن هستند که 46% این تعداد را دختران تشکیل می‌دهند. همینطور 4,500 معلم در سطح بامیان مشغول فعالیت هستند که 25% آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. اما هنوز هم معارف بامیان با کمبود 1,500 معلم روبرو است. این در حالی است که به گفته مقامات ریاست معارف بامیان کمبود امکانات مانند نبود اتاق درسی و کتاب درسی باعث شده تا تعداد زیادی از شاگردان از رفتن به مکاتب انصراف بدهند که طبق آمار سال گذشته 31% متعلمین مکاتب بامیان نامشان در لیست حاضری موجود است اما خودشان به مکتب نمی روند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم شنیده و خوانده می توانید azadiradio.com. حال با جاوید نعیمی باشید که شمار از نشریه های آنلاین جهان را مرور می کنه.
شمار زیاد از روزنامه ها و نشریه های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در دو حمله مرگبار نشان می دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال میکند که حضور وابستگان گروه داعش در سالهای گذشته جنگ افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوان را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون تولو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی ها از خشونت های فرقه ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش های شورشیان برای ایجاد خشونت های فرقه ای ناکام می شود. روزنامه استدلال می کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جایی در منطقه ایشان مسئول نیست. به نوشته وال استریت ژورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، اماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون تلو در حمله دوم چهارشنبه گفته است خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیر از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جانهای خود را از دست دادند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدهشت در می
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
بنم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریم دو زدون دی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بریتانیا و متحدانش از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. در این مورد به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شد. بریتانیا خواهان برگزاری این نشست شده بود. اینکه مقام های روسیه چی گفتند در این گزارش بشنوید که فرو ستار فروغ تهیه کرده است.
متحدین بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل از این کشور قویاً حمایت کردند. بریتانیا و متحدینش در این نشست از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا انجام شد. بریتانیا خواسته بود تا این نشست شورای امنیت سازمان ملل به روز پنجشنبه برگزار شود تا به اعضای شورای امنیت در مورد حکم بازداشت دو تن از مظنونین معلومات بدهد. مقام‌های بریتانیا یک روز پیش از این نشست حکم بازداشت دو مسنون را در پیوند به قضیه اسکریپال صادر کردند. کارن پرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس و سرنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهام‌ها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. بن والاس وزیر امنیت بریتانیا دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت این افراد به عنوان افسران اداره استخبارات نظامی روسیه موسوم به جی آر یو کار می کردند. و افزود
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of Defense.
GRU یک واحد استخبارات نظامی وابسته به وزارت دفاع روسیه است. این افراد به حیث افسران GRU کار می‌کردند. آنها به تقاعد سوق داده نشده بودند و به یک ماموریت گماشته شده بودند. GRU به وزارت دفاع روسیه و این وزارت به رئیس جمهور روسیه پاسخگو است. بدین لحاظ فکر می‌کنم که ستوی ارشد حکومت روسیه در این تصمیم دخیل بوده.
The Russian senior levels of government were involved to this decision.
واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعاها در مورد دخالت کشورش در قضیه اسکریپال را رد کرد. نبنزیا در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل گفت او چیز تازه را از نماینده بریتانیا در این نشست نشنید و تمام اتهام‌ها علیه مسکو بی اساس و بدور از حقیقتند. پیش از این نشست رهبران بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و کانادا اطمینان کاملشان را نسبت به یافته‌های حکومت بریتانیا در مورد قضیه مسمومیت جاسوس پیشین روس و دخترش ابراز کردند. نتیجه بررسی حکومت بریتانیا در مورد این قضیه نشان می‌دهد که حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا با یقین زیاد به تایید حکومت روسیه انجام شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و تشکر از پیام های شما.
از پیام های شما.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. ما از یکی دریوره شهره کابل و مشرقیستم. امروز 16 سنبول است. در 14 سنبول در قسمت ولایت لغمان از پل استحکام پایین سیلاب آمده، سنکوچ شده است. طلاق کو پایین آمده. ترافیک لغمان دمی 3 روز نتوانسته که تاریخ 14 سنبول، 15 سنبول و 16 سنبول تمام مسافرین بیچاره سیاسره، اطفال، کودکا همه به فریشانی مشکلات گرفتار هستند. تمام دریورا به مشکلات گرفتار هستند. چپاب اندازی کافی زیاد استن کسی جلوگیری از جلو راه نمیکنه. هیچ کسی توجه نداره. دقم اشاره کابل جلال آباد حکومت کرده بود که بسیار پلچکار چینایی ها با نظری وزارت فایدامه پلچکار کور ساختن 14 یا 15 پلچک است. اونم قسمت ها سابق حکومت ها بود. اینا گرفتن سیب رای آبراف تزوره بند نبودن. این مشکلات اشاره کابل هم قدر زیاد شده که تا سیاسرهای مردم تا یک بجی شو تا دو بجی شو تنابی صورت آتا سیاسرهی بودن که امرای جنا محارم نبودن در موتر چشته بودن با فریشانی یک بوتل آو در پل استحکام پس ساده پانی رسیده بود که مبلغ یک بوتل آو دار پس این دکاندارا صد روپه میگرفت. هیچ کسی پرسان نمیکنه. از این موضوع کسی خبر نداره. والی لغمان آمده بود. کماندان امنی لغمان آمده بود. یک چند لحظه و نموجه بودن از اونجا باز حرکت کرد. امیر با مقامات چری کنه که برادر چرا این مردم از زجر میده؟ چرا این مردم از تکلیف میده؟ این مردم فریشان هستن. همه مردم عاجز هستن. در بدر هستن.
به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید. 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر از همراهی صمیمانه شما تا این دم با رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه را خواهید شنید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده میتوانید. نونیم به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. مقام های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می دهند. ده‌ها تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام برده شدند. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک نشست در مورد صلح عازم نیپال شود. ایالات متحده آمریکا و هند تعهد کردند که درباره مسائل دفاعی از نزدیک همکاری کنند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان با فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. و بریتانیا و متحدانش در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آشیانه ما پیش از آن.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایع می باشد. با وجود که وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم اذهان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه ای داشته باشیم. با ما باشید. خب آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه با توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد اسلام گفته که به اطفال تار توجه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام در مجموع به بشریت، اسلام به اطفال توجه خاص نموده است. نبی صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که بزرگان من را احترام نکند و کوچکان و اطفال من را شفقت بالایشان نکند، گویا که آن انسان از جمله امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب نمی شود. به اندازه پیغمبر علیه السلام به اطفال توجه داشته است، به نوجوانان توجه داشته است، به نوزادان توجه داشته است که حتی با طفلی که یعنی ساعتیری و بالاخره بازی میکند، نبی صلی الله علیه و سلم هم همراه او طفل ساعتیری و یا بازی میکند. به همین گونه نبی صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام مسئولین را از قبیل معلمین، والدین و بالاخره نظام به این متوجه میسازند که به حق و حقوق مادی و معنوی اطفال خود توجه بکنند، از قبیل نام نیکو بالای اطفال خود گذاشتن، به صحت آنها توجه کردن، به تعلیم آنها توجه کردن.
مولوی صاحب فروتن، در رابطه با تطبیق واکسین پولیو بر ما بگوین که چقدر ضروری می باشد و همچنان از دیدگاه دین اسلام هم بر ما معلومات بدین.
بله. واکسین پولیو در شک نیست که یکی از واکسین های وقایوی در عرصه جلوگیری از فلج اطفال است و آن چیزی که عملی که یا کاری که واجب می باشه، فرض می باشه، وسایل و اسبابی که منجر به ادای آن واجب می‌گردد، آن وسایل هم واجب می‌باشد. حفظ نفس و جلوگیری از معیوبیت و فلج شدن یک انسان و طفل، قطع نظر از این که مسلمان است و یا غیر مسلمان است، ای واجب است. سر خود انسان واجب است، بر سر والدینش واجب است، بر سر نظام واجب است، بر سر جامعه واجب است. وقتی که جلوگیری از فلج اطفال فرض و یا واجب می باشد، پس یکی از راه‌هایی که ما می توانیم دسترسی به این پیدا بکنیم که از فلج اطفال جلوگیری بکنیم، تطبیق واکسین پولیو هست. پس از این آدرس ما به این نتیجه می رسیم که تطبیق واکسین پولیو هم واجب می باشد. زیرا واجب می باشد بخاطر که جلوگیری از فلج اطفال واجب است. اگر این واکسین تطبیق نشود، اطفال فلج می شوند، اطفال معیوب می شوند، بار دوش جامعه و خانواده می شوند و بالاخره با یک عالم از مصائب و پریشانی ها تا آخر عمر گرفتار می شوند. لحاظا تطبیق واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی یک امر ضروری و واجبی می باشد.
بعضی شایعات یا تبلیغات منفی در رابطه با واکسین پولیو وجود داره که بسیاری ها گفتن که واکسین پولیو عوارض جانبی را در پی داره. میشه که از لحاظ طبی و فقهی بر ما بگویند آیا چنین ادعای مردم یا شایعات واقعیت داره؟
ببینید، هر چیزی که انسان در رابطه با اون موضوع علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، دشمن آن چیز می باشه. در یک وقت ما هم ممکن به می نظر بوده باشم که تطبیق واکسین پولیو گناه است، حرام است، منجر به عوارض خطرناک جانبی می شود و غیره و غیره. ولی زمانی که در این عرصه تحقیقات خود تکمیل کردیم از لحاظ فقهی، از لحاظ طبی، با علمای مشهور دنیا تماس های گرفتیم، در کنفرانس های شرکت کردیم و پریزنتشن های دکتران طب و علمای فقه را در این عرصه شنیدیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب مواد واکسین پولیو هیچ کدام مواد مضر و خطرناک از لحاظ طبی و هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است، بلکه آب است، یک نوع از میکروب زنده هست و یک نوع از میکروب مرده هست که بالاخره این ترکیبات سبب می شود که امو میکروب فلج و یا پولیو را در داخل وجود انسان از بین ببرد. و این که چرا زیاد فوکس و تمرکز بر سر واکسین پولیو هست به سطح جهانی، چون یگانه میکروبی که به طور کلی محو و نابود شده میتوانه و از بین رفته